بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. رسیدیم به آیه 84 سوره مبارکه هود علیه السلام. هنوز ادامه اون طرحی است که در آیه 24 سوره هود مطرح کردم. در آیه 24 فرمود مثل الفریقین کالاعما والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا. آدم ها گروه های کور و گم، کور و کر و گروه های بینا و شنوا به فطرتتون رجوع کنید، آیا مساوی است؟ بعد عرصه های تاریخی رو مطرح فرمود، قوم نوح رو، قوم صالح را، قوم ابراهیم را، قوم هود رو، قوم لوط رو مطرح فرمود. گفت در این عرصه های تاریخی کدام جبهه ها با فطرت شما بیشتر هماهنگند؟ گفت منطقه ها را روبروی هم بگذارید و خودتون رو در این منطق ها ارزیابی کنید. رسیدیم به داستان حضرت شعیب علیه السلام. همون موضع گیری را که در آیه 24 سوره مطرح فرمود دوباره در نظر بگیریم. می فرماد و الى مدین اخاهم، یعنی ارسلنا، ما فرسادیم پیغمبرمون رو که برادر قوم شعیب بود به طرفشون. کی را فرسادیم؟ شعیب را. این شعیب برادر این گروه بود. حالا ایناش جزء بحث تفسیری نیست که حالا یعنی برادر سببی یا نه برادر روحی. انما المؤمنون اخوه، اینا اصلا اگه دقت کنین حالا در جای دیگه هم اینا بحث شد. قرآن میخواد بگه چطوری هدایت شد، نه چطوری مطلع شد. اطلاعات صرف هدایت توش نیست. اینه که شما میبینید رو موضوعهایی که دانشیست به اصطلاح اهل فرهنگ تأکید نمی کنه، رو بحثه بینشی تأکید می فرماد. می فرماد که حالا حضرت شعیب چطوری موضع گیری کرد. موضع گیری شعیب رو ببینید علیه السلام، موضع گیری جناح مخالفش هم ببینید، به فطرت دونم رجوع کنید، ببینید خودتون رو در کدام از این عرصه ها زنده و بالنده میشناسین، چرا از خودتون قایم میشین. بریم جلو. قال یا قوم اعبدوا الله، چه سخنی است، همه پیامبرا و غیر این محال است، با توحید شروع کرد. یعنی میفرماد اول گفت چی؟ گفت ای قوم من، بندگی به خدا رو بکنی، با توحید به صحنه بیاد. در جایش مفصل باید بحث بشه که چرا احیای حیات انسان به نگرشش به حق است. شما اگه از حق فاصله بگیرید چی میشه؟ اگه نه اینکه با خیالاتتون زندگی میکنی، با خیالی جنگ میکنی، با خیالی صلح میکنی، یه خیالی میسازیم بر اساس اون خیال بقیه زندگیمونو میسازیم، چون توحیدی نیست آن خیالمان غلط هست و بعد بقیهش هم غلط. نه مثلا میگم که چی؟ اگه خدا در قلب ما مهم نباشه، حالا چی مهم میشه؟ هر چی میخوای بگو، بگو این مهمه. چرا؟ چون مشالله خوش حرف میزنی، خوب حرف میزنی، خب این که نشد مهمی. خب حالا رو این زندگی بنا میکنی دیگه، از جا که تمام نمیکنی، بگو خب حالا من چه کار کنم که خوب حرف بزنم؟ یعنی میکشی خودت رو این زندگی. خب حالا اصلش یک خیال غلط بود، خوش حرف زدن و بد حرف زدن، اینا که ملاک نیست. حرف خوب زدن ملاکه، اون که یه استعداد است و یه امکاناتی که مثل یه زن و مرد، زن و مرد کدوم مهمه؟ اینا هیچ کدوم مهم نیستن به صرف زن و مرد بودن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با یک تخیل غلط شما از بشر توحید بگی، نگرش قلبی به سوی حق را بگیر، حتما خیال جاش میاد، یه خیال غلط، حتما هم غلط است تخیلش، بر این خیال غلطش خیالی سوار میکنه، یه کلافه ای درست میکنه، درش عمرش رو تلف میکنه. اینه که اساسی ترین سخن برای حیات بشر اینه که آقا قبله جانتون خدا باشه، نباشد هیچ مشکلی هیچ کس از کسی حل نمیتونه بکنه. حالا دنباله آیه رو نگاه کنیم. پس آیه این شد، قال شعیب عزیز یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، غیر خدا کسی نیست که بهش دل بسپاری. حالا که اینجور شد دیگه چی فرمود حضرت شعیب؟ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، بیایید و مسائل اقتصاد رو رعایت کنید، میزان و مکیال، پیمان و ترازو رو کم نکنید. بعد از چی؟ توحید، هم بندگی کنید هم روابط اقتصادی دونا بین جامعتون اصلاح کنید. خب حتما میدانید که حالا خود آیه هم کمک میکنه، قوم شعیب قومی بودند که از نظر اقتصادی بازارشون گرم بود، به اصطلاح بورسشون خوب میچرخید، بازار بورسشون بالانسش بالا بود، ملتی بودند از نظر اقتصادی خوش زندگی میکردن، خوشبخت به اصطلاح بودن، ولی کافر بودن. چقدر حالا میخواد پیام بده؟ نمیخواد پیام بده که اگر اقتصاد باشد و دین نباشد و ملتی با این اقتصاد پر رونق روبروی پیامبرشون واسن سقوط میکنن، میرسی از اینا بالاتر میخواد. حضرت فرمود اینی اراکم به خیر، من شما را خوش زندگی میبینم. یعنی شما از نظر اقتصادی مشکلی ندارید، چاهاتون پر آب، مزرعه هاتون پر میوه و پر سیفی، چرا پس برهم میشورید از نظر اقتصادی؟ و اینی اخافون علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم حضرت فرمود برای شما از عذاب روزی که روحیش احاطه است. رو اینا میشه بحث کرد. ما به سوره با یه بدنه ادامه بدیم ریه کاریهاش خیلیه. میگه عذاب یام محیط، برای این روزیه که از بیرون شما را میگیرد خدا کرده. اون وقت از بیرون گفتم از دم تطلع علل افعله، اون وقت شما از خودتون نمیتونید فرار کنید اگه به این مشکل بیفتید. احاطش احاطه قیومیست به اصطلاح، یعنی اصلا با خود آدم، خود آدم رو میگیرن. دقت کردین؟ این آدم بدا با کارای خودشون خودشون رو به مشکلات میندازن، چون از خودشون بلا بر سر خودشون میاد. اینا مقدمات بحث دنباله فرمایش حضرت. ببین منطق پیغمبر چی بود؟ به توحید و عدالت اقتصادی دعوت کرد. و یا قام آفل مکیال و المیزا نبلقست، مکیال و میزان پیمانه ها را و اون چیزایی که قابل وزنه، مثل همه امروز دیگه که ما بعضی چیزها را با حجمشون مراوده میکنیم، بعضی ها را با وزنشون، شیر را لیتری میخریم، نان را باید کیلویی بخریم، دونه ای هم ما نداریم، این چیزها را ساختن. همینه، ببینید دو تا چیز، یا کیلویی یا حجمی. ظاهرا اینا مشکل داره، الا اینکه یک کسی مطمئن باشه هر دانه این نانها چند قدر وزنشه، تو وقت استاندارد کنه. من دیدم بعضی مغازه ها این کارا میکنن، الا کم که اون چونه نان را میکشن. چون ما نداریم، یعنی الان نمیخوام ازم وارد این بحث بشم، ما فقط دقت کنیم که دو تا چیز را حضرت روش دست گذاشت. فرمود که آفل مکیال اون چیزی که کیل میشه، یعنی حجم داره، مثل شیر که یا اونزا خود گندم را چه کار میکردن؟ کیل میکردن، یعنی با حجم میدادن، کاسه مثلا یه قرارداد بین خودش رو میذاشن، یا میزان اون چیزی که توزین و وزن بشه. بگذاریم، حضرت میفرماد با عدالت رابطه های کشیدن و وزن کردن و حجم کردن و برقرار کنیم. بلقسط ملا تبخس و ناس اشیاءهم، مال مردم ها کم ندید، کم نکنید، بی ارزش نکنید. دو جور میشه مال مردم ها بی ارزش کرد، یعنی یه وقت پول دا بی ارزش میکنه، یه وقت جنس دا، یه وقت جنسی را بردی دم مغازه سبکش میکنه. چطوری؟ مثلا میگه آقا این سیبایی که تو آوردی ما بفروشیم ارزون ازت میخره، یه وقت نه گرون بد میفروشه، و حالا به چی زر بزن؟ به پولت زر بزن. مثلا 10 تومن که میتونست 1 کیلو سیب بگیره باش، حالا باش 800 گرم میگیره، یعنی پول دا میاره پان، کاری نداره. ولا تبخس و ناس اشیاءهم ولا تعثا فی الارض مفسدین. حضرت فرمود رو زمینم فساد نکنید در حالی که مفسدید. چون هم عیسی به معنای فساد است، هم اون مفسدین آخرش حال است. میگه بر زمین این کاری که اقتصاد جامعه را شما ویران میکنین این فساد میاره، نگفت فقرا، گفت فساد، فساد میاره در جامعه، گفت این کارا نکنید. یه پرانتزی باز کنم عزیزان، چون بعضی هاشون رو مسائل اقتصادی کار میکنند. ببینید، اول حضرت گفت توحید رو درست کنید، بعد گفت اقتصاد را. من یه جمله یادداشت کردم، این جمله را میخونم. پس مبانی توحیدی اقتصاد اگر درست نشود، علم اقتصاد هر چند هم که دقیق باشد مشکل حل بکن نیست. ببینید، علم اقتصاد یه بحث است، بینش انسان ها در مورد اینکه چطوری با این نظام علمی اقتصاد بحث کنند یه بحث دیگه است.
اول باید اگه خواستید روی این بحث کنیم، آیا مثلا ملت آلمان چونالنه مارک آلمان یه پول تعیین کننده است مثلا در اروپا، یا حالا همون ملت آلمان هم کنیم، ملت آلمان از نظر دولتی از دولت شما پولدارتره، ولی از نظر ملتی ملتش از ملت شما مشکلشون کمتره؟ شما خودتون فکر کردید پول برای آن است که ما بتوانیم از طریق آن پول مایحتاج خودمونا در روابط اقتصادی جامعه طوری برآورده کنیم که به زحمت نیفتیم و به حیات برین خودمون برسیم. اصلا نمیرسیم بحثای توحیدی اقتصاد را بکنیم. در اون بحث سوره بقره ما یه مقدار بیشتر این بحثا رو کردیم. دوباره التفات بفرمایید، شما خود پول را معناش مشخص است که شما یه سری حوائج اقتصادی داری، حوائج مادی داری، با این پول بشه براحتی این حوائج برآورده کرد تا در راه نمانید. شما یه مطلوبهای برینی دارید، پول را به کار میبرید که مطلوبهای پایین را بتونید به دست بیارید که به مطلوبهای برین برسید. خب امروز دنیا اولا مطلوبهای برین را، معنویت را، تفکر راجع به دین را، فراغت برای بندگی را همه را که گرفته است، دوم اومده است و به اسم فعالیت اقتصادی همه زندگی را فعالیت اقتصادی کرده است که با زحمت زیاد مطلوب اقتصادی خود رو به دست بیاره. یه مثال میذارم زودتر روشن میشه. مردم ما همه حالا با همین بحران اقتصادی که ما داریم، شوخی که نداریم که در اشل‌های امروز دنیا ما یه ملتی هستیم که از نظر اقتصادی در بحران هستیم. خب حالا ما چقدر کار کنیم مطلوبمون برآورده میشه و فراغتی برای بقیه اهدافمون پیدا میکنیم؟ آلمانی ها چقدر کار کنند؟ آیا عدد و رقم ها نمیگه که آلمانی ها اندرم مثال آلمانی ها و ژاپنی ها رو میزنن که خودتونم تحریک بشید برید این کار رو تحقیق کنید؟ آیا عدد و رقم ها نمیگه که 15 ساعت یه آلمانی کار میکنه تا اون چه فقط مطلوب اقتصادیش است برآورده بشه؟ این یعنی چی؟ یعنی ملت برای حوائج مادیشون بسیار کار میکنه. من بعید میدونم به طور طبیعی اگر ملت ما حواسشون پرت نشه برای برآورده شدن حوائج عادیشون اینقدر نیاز باشه کار کنن. من یه سر وقتی رفته بودم سوریه خودم هم تحریک شدم، میخواستم همین معادلات رو بررسی کنم. یه منطقه بود همون منطقه دمشق، اینجا منطقه خانه های کارمنده بود. سوال کردم که این خانه ها را چطوری میفروشین به این کارمندان؟ میگفت 25 سال سالی اینقدر میگیریم. پرسیدم میانگین حقوق یک تبعه سوریه چندیه؟ حساب کردیم آقا 40% حقوقش را 25 سال باید بده تا این آپارتمان 40 متری را بهش بدن. یعنی این آدم 25 سال دیگه همه یه عمر مفید آدمه. یعنی ما شما اصلا 30 سال کارمندی، 25 سال همه یه عمر مفید آدمه. یعنی وقت یه ساختمان هم که میدونین به طور معمول 35 سال عمر متوسطش است، یعنی عمر مفید یه ساختمان آجری خشتی ها نه، ساختمان خشتی ها تا 300 سال عمر مفید دارن. وقت مد ساختمان آجری میدونین که آجر در اثر فشار خورد میشه، در صورتی که خشت در اثر فشار خورد نمیشه. این آجرای وسط دیوارتون فوش به همسایه ندین که میپوسه و میشکنه و میریزه پایین. جنس آجر اینه که همین که فشار بالایی بیاد پایین، آجر یواش یواش چی میشه؟ شما یه چکش به یعنی فشار ممتد، نه فشار لحظه ای، یه فشار ممتد، مثلا یه آجر رو بذارین زیر پرس، یه خشت هم بذارین زیر پرس، یواش یواش به همه جانبه فشار بیاره، آجر خورد میشه. به اصطلاح ما یعنی شکستن شیشه ایست. چینی دیدین چطوری میشکنه؟ فرق میکنه با شکستن بقیه چیزا. آجر بس برسان نمید به همسایه فوش داد. این جنس آجر است که بعد از 35 سال یواش یواش خورد میشه، باید دوباره ساختمان اون رو بسازیم. حالا 35 سال عمر مفید یک ساختمان است. این آقا 25 سال یعنی عمر مفیدش رو میده برای چی؟ برای ساختمانش. خب حالا این آدم چقدر فقیره؟ یعنی نسبت به اون که خونه 60 متری دارد یا نمیخواد 45 درصد فقیرتره. 13% خانه های ببخشید کل خانه های آلمان، آماری که من دارم مال 5-6 سال پیشه، کل خانه های آلمان مال 13% مردم آلمانه. یعنی کل مردم آلمان کرایه نشین 13% و حدود 35% حقوق یک آلمانی خرج کرایه خونش میشه. یعنی 87% مردم آلمان حقوق 35% حقوقش نمیدن به کی؟ به 13% مردم آلمان. حالا مردم یعنی 87% مردم ببین چقدر فقیرن؟ اشتباه نکنید، همین فیلمی بود، سریال خوبی بود، رادیو تلویزیون گذاشته بود تحت عنوان چی بود؟ همین فقرها رو نشون میداد، مشکلات سراب بود. یه نکته خوبی من دیدم چند تا از این نامیگن، میگن ما بسیار کار میکنیم تا یه غذا فقط بخوریم، البته پول هتلشون هم میدن. نشد. اگه شما تو هتل زندگی کردی و یه وعده غذا یا دو وعده غذا بیشتر نتونستی بخوری، بعد که از هتل اومدی بیرون اگه امرو کار نکنی گشنگی میمیری، این فقیره، فقرس یا دناس. پدر بنده و پدر شما که از اون یارو که دیشب تو هتل مثلا آمباسادور تو نیویورک خوابیده است، حالا اگر فردا صبح بیاد از خونش بیرون چقدر دیگه میتونه زندگی کنه بدون اینکه کار کنه؟ اون چقدر میتونه زندگی؟ آچرا با این زاویه نبینی فقر و غنارا؟ یعنی این را باید در جاش بحث بشه که اگر مبانی توحید درست نشه، اقتصاد اگر بر اساس علم اقتصاد، علم اقتصاد بیدینی یا بادینی نداره، با علم اقتصاد مثل علم فیزیولوژیه، مثل علم زمینشناسی، علم است، کشف روابط عرضه و تقاضا، کشف نمیدونم بالانس دلار و پول و اینا که دنیا امروز ما مبتلا بهش هستیم، بالاخره دنیا امروز دنیای خاصه. عالم اقتصاد اینا رو میشناسه، یه طرح میده. از این آیه میفهمیم اگر مبانی اقتصاد، مبانی توحیدی درست نباشه، تمام این روابط علمی اگه حاکم باشه باز هم مردم فقیرن. برای همین ما معتقدیم آلمانی ها و ژاپنی ها مردمشون از مردم ما فقیرترن، دولتشون از دولت ما فقیرتریست، یعنی مانور دولت بیشتر از مانور دولت ماست، ولی مانور مردم ما بیشتر از مانور مردم غربه. مشکلات اونجا مشکلاتی است که اون مانور و اون تحرک بسیار مشکل شده است. خیلی بحث ریز میخواد، یه مسئله وهمی است. مشکل ما اینه که آقا خدا لعنت کنه غرب را، غرب یه چیزی که به ما القا کرد این مقایسه با خودش و احساس فقری که ما میکنیم، ما القای یک توهمی بهمون شده است که میگیم چون ما برج ایفل نداریم فقیریم و اینا باید از بین برد. بنده اینا مفصلا بحث کردم در سوره یوسف علیه السلام که اون چه مهمه این نیست که ما چه ابزارهایی داریم، این که ما چه اهدافی داریم و از چه طریقی به اهدافمون میرسیم. ابزارهای دروغی و اهداف دروغی بحث است. در قرآن واژه‌ای داریم به نام زینت الحیات دنیا، میگه اینا زینت حیات دنیاست، کل دنیا پوچه، زینتش هم پوچه است. اصلا انرژی ها نباید زیاد وقتی این بحثا بشه. خب حضرت برای همین از چی شروع کرد؟ گفت اول باید توحیدی فکر کنید، بعد اقتصادتون رو تنظیم کنید، حقوق همدیگه رو رعایت کنید. حتما شما میدانید ملتی که حق حیات برای همدیگه قائل نباشن نمیشه اقتصادشون درست بشه. یک گران فروش مبانی فکریش چیه؟ یک گران فروش مبانی فکریش نیست که تو هیچ ارزشی عمرت ندارد. آقا من 200 کار کردم این پولا در آوردم، باید 200 کار به من بدی تا این پولا بدم، قاعدش مگه این نیست؟ رو هم رفته. آقا من 200 کار کردم اینقدر پول در آوردم، 2 ساعت کار به من بده پولمو بگی. اینا میگن تعادل، رو هم رفته عرض میکنه. حالا اگه بپذیرت بگه نه تو 2 ساعت کار کردی ولی من 1/2 ساعت کار به تو میدم و 2 ساعت کار به میگیرم، یعنی چه؟ یعنی من چنگیزم، یعنی من 2 ساعت کار تو برام ارزش نداره. میگه چنگیز کیه؟ چنگیز کسی بود که میگفت حیات شما برای من ارزش نداره. چنگیز میگفت آدم ها حیات شما زیر شمشیر من ارزش نداره. یه گیران فروش مبانی فکریش اینه دیگه که میگه شما من چه کار دارم که چقدر عمر صرف کردی این پول در آوردی؟ من لگد میزنم به این عمر تو، به این پول تو. جامعه متعادل اینجوریست که میگه آقا من چقدر کار کردم؟ 100 کار کردم این پول در آوردم. خب روی هم رفتم باید 100 کار به من بده. این که میگم روی هم رفته، یه وقت کار پنهان تو جریان است، یه وقت یه ارزش اضافی هست که بازم مربوط به کار پنهان است، یه سری ارزش هاست. بله یه آدمی، یعنی تو علم علما عموما چون یه قنای علمی به دست میارن اشکال نداره یه فقر نسبی داشته باشن. روایت هم داریم که از امام حسن علیه السلام پرسیدن که چرا عموما کسایی که اهل علمن فقیرن؟ حضرت فرمودن که خب به اصطلاح دوتا رزق که نمیشه که، عالم رزق معنوی میگیره، بنابراین انتظار نباید داشته باشد که به همون اندازم که فقط تمام عمرش صرف رزق مادی میکنه ما بهش بدیم. اصل مسئله اینه، البته فرع مسئله مونده است که خودتون میدونه هر چیزی یه تخصیصی، یه زوایای پنهانی برای ما داره. روی هم رفته باید در ازای کار من شما به من کار بدی. حالا اگه شما برات مهم نباشد، مشکل قوم شعیب این بود که براشون حیات و عمر انسانها ارزش نداشت. وقتی این زاویه رفت میگه چه اشکال داره بنده 50 ساعت آقا رو میگیرم 10 دقیقه کار میدم؟ و میگه امروز دنیا این نیست آقا، این ساعتی که رو مچ شماست 0.5 دقیقه کار یه ژاپنیه. چند ساعت کار شماست؟ حداقل 5-6 روز، 10 روز کار متوسط مردم ماست. 10 روز روز 8 ساعت میگیریم، 8 ضرب در 60 کن، ضرب در 60 کن، ضرب در 60 کن، بعد با ضرب در 100 کن میشه چی؟ 0.5 دقیقه عرض کردم ها. حالا خودتون حساب کنید، من نوازور ذهن ندارم. یعنی شما چقدر کار میدین 0.5 دقیقه کار اونو میگیرین؟ بله البته قبول دارم این مقدار کار پنهان مونده از این کارخونه، بالاخره کار پنهان داره این کارخونه، هم 300 ساعت کار شده از روش یا 1000 ساعت کار شده از تقسیم کنیم. یکی از این دانشمندا یه تحقیق خوبی کرده و مفصلشه، یه بار دیگه باید بحث کنم. میگفت حساب کنید یه ماشین آمریکایی در ازای 100 کیلومتر کرامیره، اگه کارخونه ای که صرف شده است تا این ماشین ساخته شده است، ساعت عمر کارگرا، ساعت اسفالت خیابان، ساعت اونایی که این اسفالت آوردن اینجا، ساعت کاری که این بلوک های دو طرف خیابان گشته، حساب میکرد میگفت ما به طور متوسط در یک ساعت 6 کیلومتر را میریم، اگه اون ساعت را هم حساب کنیم یه ماشین هم 6 کیلومتر را میره. از اون زاویه کارهای پنهان، شما فکر میکنید که ماشین دون سری شما را نیم ساعت مثلا 20 کیلومتر برد؟ نه، اینطور نیست. شما میگم چقدر کار کردی تا این ماشین را خریدی؟ اینا را، یعنی شما کلی کار کردی این ماشین را خریدی، اونا را با این کارا که زود میرسی جمع کن، ظاهرا خیلی تون نمیری. حالا این باید در جاش مفصل بحث کنیم، منم آمادگیشو دارم، عدد و رقم ها کمک میکنه. اون چه من میخوام فقط بگم یک کلمه، آیا امروز روش نظر دارن و به عنوان یه علم ما بهم پذیرفته انجام بشه تو دنیا که داره انجام میشه؟ شما در شما اقتصاد آلمان رو یه اقتصاد فاسد نمیدونید، میگه یه اقتصاد سرزنده است. ما میخوایم بگم همین اقتصاد آدم کش است، چون که یه اصلی را گم کرده است در این اقتصاد. اون چه اصلیه؟ اصل این که عمر انسانها باید در ازای کارها متعادل باشه. حضرت شعیب علیه السلام اینجا میفرماد آدمها اشیاء مردم را کم نکنید، قیمت کار مردم را ضایع نکنید. چرا؟ چرا باید یه کسی بسیار کار کنه و کارش را بدهد به یه کسی که بسیار کار نمی کنه؟ اینا جامعه را از بین می برد. اقتصاد سالم اقتصادی است که توحید مبناش باشه، حقوق افرادم رعایت بشه. البته حالا که بخواد حقوق افراد رعایت بشه، البته قوانین اقتصادی باید در جامعه جاری باشه. علم اقتصاد اشکال نداره، اصلا یه بحثیه. آیا علم اقتصاد اسلامی هم ما داریم؟ این دعوایی که بین بعضی هست که بالاخره اقتصاد اسلامی داریم یا نداریم، من نظرم اینه علم اقتصاد به عنوان یک پدیده تجربی با کشف دانش دنیا اسلامی غیر اسلامی نداره. مبانی انسان شناسی و توحیدی اقتصاد را جهت اسلامی یا جهت سرمایه داری میده. اینجوری بشه دعوا هم میخوابه در الهای. حضرت فرمود که آدم ها اینجوری به جای نمیرسید. شما با عدم تعادل اقتصادی خودتون را به مهلکه میندازید. آیه 84 میفرماد، حضرت فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. این جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه را بخونید. از ایشون میفرماد سودی که از طرف خدا برای شما باقی مانده و خدا از طریق فطرت خودتان شما را بدان راه نمایی کرده، اگر مؤمن باشید برای شما بهتر است. یعنی اولا یه بقیت الله بخواد، یعنی در ازای اون چه که با این روابط اقتصادی زیر بیرق دین گیر میارید، در ازای اون شما زنده اید. چرا از فرمایش علامه را از روش خوندم؟ چون این آیه یک تأویل هم داره. تأویلش همون چیه؟ مقام امام زمان علیه السلام روحی و ارواح الهی تراب مقدمهی فدا. اون بحث تأویلی آیه است، اصلا حد ما نیست که رو اون بحث کنیم. ولی سیاق آیه اصلا بحث اقتصادی است دیگه. میبینین قبل آیه اقتصادی است، بعد آیه هم اقتصادی است. این میخواد بگه که، باز من یه جمله یادداشت کردم در کنار همه آیه از فرمایش بزرگان، میفرمان که حضرت شعیب میخواد بگه که اگر معتقد به بقای شی هستید، معتقدین که این چیزا باید برای شما بمانه، این اموال برای شما نمیمانه، اما حاصل فکر دینی در روابط اقتصادی براتون میمانه. یه مشکلی که دقت کردید 5-6 سال تو کشور ما پیدا شده از اول انقلاب نبود. اول انقلاب مردم یه چیز خوب فهمیده بودن که به حکم وظیفه روی این زمین باید برای مردم کار کنن. معلم دبستان ما تا استاد دانشگاه ما به حکم وظیفه‌ای که در مقابل خدا داره برای مردم کار میکنه. 5-6 سال پیش این دم عمومی نیست، البته بحث من این دم اقتصادی فکر کردن صرف تو جامعه ما بیشتر شد. مردم حیاتشون رو مساوی نان و پول گرفتن. دقت کردید بعد این جمله پیش میاد چون گاهی وقتا که ما راست پولمون کار میکنیم. این حرف بسیار شیطانیست. شما آدم شدی که در خدمت بقیه باشی، چه خوش هست این خدمت گذار. پول حاشیه یه قضیه است برای اینکه یه جوری ممر معاش کنی. اصلا این چطوری ذهنکت شد؟ انسانی که متوجه نیست در ازای بقیه انسان‌ها میبالد و روش میکنه. بنده با نوکری شما نوکر خودم هم. حتما این جوریست. به امام زمان یک روز در ذهن من بره که در خدمت شما نباشم، اون روز بنده سقوط میکنم، نه شما. خودتونم اینا میدانید، والله این طوریست. یک روز قصدتون این باشه که در خدمت مردم نباشید، اون روز سقوطتون حتمیست. نمونش نگاه کنید، اینهایی که منطقشون این شده است که ما راستی پولمون کار میکنیم، راستی حقوقمون کار میکنیم، ببینید چه روحهای شیطانی و خشن و چه زندگی های گرفته ای پیدا کردن. خب نگاه کنید آقا، دیگه این که پیداست، اصلا این نبود و این در منطق دین نیست. بزرگان بزرگ ما اصلا منطقشون این بود در خدمت مردم امرار معاشم بکنن. اصلا شکل کار آقا این بود، سیره بود. من خودم با این چشمام میدیدم اینا رو، با اینکه من سنی ازم نگذشتم. سیره مؤمنین این بود، یه باری را میخریدم میوردم میفروختم، حساب میکرد امروز مثلا حالا به پوله امروز مثلا 500 تومن ما بسمونه برای کرای دکون زندگیمون، یا 1000 تومن من حالا کاری بقیه، بعدش بقیهش رو مجانی آخر شب میگو مردم بیان ببری. فقرا میدونستن خب یه آدم پول دارم نمیرفت آخر شب مثلا اون گرمک ها ببره، فقیرم میدونست که آخر شب مثلا مش محمود خدا رحمتش کنه بارش نمیذاره تو مغازه، بعد که پولش رو در آورد میداد میبره. نه عمومیت داشت این مسئله، ولی بود. شما فکر نکنید قیمت گذاری یک درمان است، یک تسکین است، متاسف برای اینکه مردم رحم به هم نمی کنن. اگه مردم به هم رحم کنن، در اینکه این مردمی که بسیارشون به هم رحم نمی کنن باید برشون قیمت گذاری کرد، باید این سیاست رو تقویت کرد، باید پشتیبانی کرد، بحثی نیست. اما در این که روابط اقتصاد انسانی که این همه زور ورزی نمیخواد برای این که مردم به زندگیشون برسن. عرض کردم بحث وسعت داره، ولی در همین حد التفات بفرمایید. حضرت میفرماید آدم ها در ازای این روابط اقتصادی یک بقیت اللهی گیر بیارید، اون باقیات و صالحاتی که در این روابط اقتصادی نصیبتون میشه. معلم مثلا بگه من راست حقوقم درس میدم، بیچاره تو. کارمند اداری بقال و نمیدونم تاجر و اینا بگن ما راست پولی که در بیاریم کار میکنم. آقا این بود سیره مردم. یه شب آقا دیپلم میخواستم بگیرم، اینا خوب است حیف ما نه، دین همیشه ما رو نجات داده است و باید یه کاری کنیم دین در این جامعه هی دمیده بشه تا مسئله. 12 شب بود، شاید بیشتر بود، یک بود داشتم میمدم خونه، همین را میرم مثل بچه ها ادا در میبردیم، رفتیم زیر چراغ برقا درس میخوندیم، درس هم نمیخوندیم ولی خب مود بود دیگه. بعد اومدم خونه، این پیرمرد بود خدا رحمتش کنه، یه پیرمرد دم خونه ما، این یه بقال بود و عطار بود و همه چی بود. این نشسته بود، ما گفتیم که مشهد رضا، حالا خوب است بشناسی نشم. ایشون بابا جون این آقای منصوری هستن که مداهم پدر بزرگش. من گفتم مشهد رضا آخه شما ساعت یک اینجا نشستی که چطور نمیخوابی؟ گفت همونجور میترسم که یک دلش درد بگیره و وقت شاتره بخواد. میشست. و وقت چندی شاه تره میمدن میخوردن؟ 10 شاه، یعنی نصف یک ریال. چندی برای این پیره مرداش؟ والا هیچی. از این حرف ها نبود آقا. یک نصف شب میشسته بود که یوهو اگه کسی شاتره میخواد دلش درد میگیره تا صبح دل درد نگیره بیاد از مشهد رضا شاتره بخره. خب بقیت الله خیر لکم، این آیه رو اون بلد بود که در ازای این معامله آدمیت را سرمایه خودش میکنه. اینه دیگه، مگه میشه؟ همینجا میخوام اصرار کنم، برید رو فاز این که دینداری رو در جامعه القا کنید، وقت مسائل اقتصادتون هم حل میشه. بعد حضرت ببین جمله پیغمبر هاست این آواد، ببینید چقدر بار تاریخی و تجربی داره. حضرت شعیب عزیز فرمود بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمن باشید این روابط اقتصادی که برای خدا باشد این براتون میمونه. چی را گرفتید؟ و ما انا علیکم به حفیظ، من نمیتونم شما را حفظ کنم. این جمله توش تهدید هست، یعنی شما سرتون به خطره. شما با این همه اقتصاد آباد طبقه‌های قبلی سرتون به خطره و من نمیتونم شما را حفظ کنم. باید قوانین عالم هستی را حفظ کنید، روابط اقتصادی را حفظ کنید تا نجات پیدا کنید. این حالا منطق چی بود؟ منطق جبهه نبی. قالوا یا شعیب و اصلاتو که تعمرو که انتتنتو رو که ما یعبدو آبا اونا آنف علم فی اموالنا ما نشا انک لانت الحلیم الرشید. این جزوه ها یه واو اضافه داره، تصحیحش بفرما انت رو که اون واو اضافه است. مقابل پیغمبر گفتن چی؟ گفتن شعیب این نمازه تو را تحریکت کرده، از اینجوری حرف میزنی؟ آ میگی که سنن تاریخیمون را ول کنیم و مالمون را اختیار خودمون ازش نداشته باشیم؟ ببین جمله را، چند تا جمله گفت. یک، تو ایدئولوژی تحریکت کرده، دینت، نمازت، عبادتت، بندگی تو را تحریکت کرده که سر به سر ما بذاری؟ یعنی دین تو مزاحم ماست حزب الله؟ یا همین منطقه امروز دنیاست در مقابل بچهای ما، میگن که آقا این حزب الله مذهبشون سر به سر ما میذاره، این با دینداریشون نمیذاره ما درست زندگی کنیم. اول اینو گفتن. بعد گفتن چی؟ ان نترک ما یعبد و آبا اونا، این که تو میگوی ما سنن گذشته عبادت گذشتمون را بکنی، نمازت گفته است که ما این کارو بکنی. آ دیگه چی؟ آ ان نفعل فی اموالنا، ان بر سر فعل مضارع که بیا نفیش میکنه، میگه که چی؟ یا این که نتونیم در اموالمون اونجور که میخوان تصرف کنیم. تو چه کار داری؟ ما میخوام آقا این کالا رو بدیم 100 میلیون، تو چه کار داری؟ ما این ساعت نیم دقیقه روش کار کردیم میخوام بدیم آقا 8000 تومان، تو چه کار داری؟ چرا نمیذاری کارمون رو بکنیم؟ نمازت گفته است که ما نتونیم تو اموالمون تصرف کنیم. چه پررو، یعنی اینقدر سرمایه داری برای خودش حق قائل است، کم میده گرون میفروشه، مال دونه تو سرش میزنه، مال خودش رو گنده میکنه، بعد میگه که حقمه حقمه. ای شعیب بابا ببخشید، خدای تو و دین تو گفته است که به پدران ما توهین کنی و حق آزادی اقتصادی رو از ما بگیری؟ انک لانت الحلیم الرشید، تو را ما آدمه بردباره با فهمی میدونستیم، یعنی حالا که این حرف رو میزنی دیگه تو فهم نداری. این که تو نمیذاری آزادی اقتصادی باشه، این که نمیذاری ما هر کاری دلمون خواست مشروب میخوایم بفروشیم ربا بخوریم، ربا بخوریم، هر جور خواستیم اقتصادمون رو اداره کنیم، نمیذاری، تو مرتجعی، تو رشید نیستی. رشید یعنی کسی که خوب فکر میکنه. میگه ما فکر میکردیم تو خوب فکر میکنی، حالا که اومدی این زوایا رو ایجاد کردی پس تو رشید نیستی. اما فکر میکردیم تو یادم صبور دریا دلی، تو که اینقدر سخت میگیری به ما دیگه دریا دلم نیستی. حالا دوباره به پیغمبر چی میگن؟ منطق پیغمبر است. قال یا قوم
ارأیتم من کنت علی بینت من ربی برزقنی من رزقا حسنا.
اینا چیه میگید آقا؟ میگه که آدم ها اگه ثابت بشه من حرف خدا رو دارم میزنم و این حرف ها رزق پاک الهیست، اون وقت چه میگه؟
بله، من و شما هیچ کدوم حق نداریم در هم تصرف کنیم، ولی میگید ارائیتم. ارائیتم هم به معنا بیشتر به معنی این است که مثلا خبر بدید، شما به من خبر بدید. تو سیاق قرآن اینجور به کار میاد، به خصوص علامه عموما همینجور معنا کردن. خب میگه که آیا شما نمیبینی؟ معنی ظاهریش این است، ولی معنایی که ایشون از سیاق میگیرن است، آیا شما خبر به من نمیدی که چی؟
این کنتو علا بینت من ربه، این که ممکنه من معجزه داشته باشم، یعنی من ثابت کنم حرفم حرف خداست.
دیشب خدمت بعضی از عزیزان بودی، بحث قتل الخراسون را تو آیه میکردیم، خیلی آیه عجیبی، سوره زاریات.
خراسون یعنی کسی که علکه حرف میزن، هیچ دلیل هم ندید. بعد من بحث من این بود، آیا جبهه مقابل پیامبر برای طرح‌ها و تئوری‌هاشون چه دلیل تضمین شده ای دارن؟ این شما، اینم تاریخ و این برای قضیه. کدام پیامبر است که نتونست حقانیت خودش رو ثابت کنه؟ خب این طرف قضیه. آیا انبیا، حالا اسلام با قرآن، حضرت موسی با اون 9 تا معجزه، حضرت عیسی با چند معجزه؟ یعنی پیامبران دو تا کار میکنه، یکی این که شما را از شک و شبهه و استراب و تخمین در میارن، مطمئن میشین این حرف حقه. دومین این که یه حرف حق میارن. حضرت میفرماد آخه چی میگید؟ قالو آیا این کنتو علا بینت منرم، اگه من واقعا دلیل داشته باشم از طرف خدا که معجزه دارم، یعنی ثابت کنم من از طرف خدا آمدم، دیگه چی؟ و رزقنی منه رزقا حسنا، و به من یه رزق پاک شد از رزق انبیا، دین است و این دین منم پاک است، نجات دهم. حالا چی میگی؟
من به شما میگم که این کارا رو نکنید، شما میگوی که اگه این حرفا رو نمیزدی خیلی عاقل بودی.
این حرفا چیه؟ من اگه تونستم ثابت کنم حرفا مال من نیست، مال صاحب شماست، پس من چطوری تو کار شما دخالت کردم؟ صاحب دنیا حقشه که طرح بده برای حیات دنیا.
بعد میفرماد و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه.
این حرفا نیست آقا، من نیومدم با شما بجنگم، من حرف صاحب شما رو اومدم برای شما بزنم.
ما اريد ان اخالفكم، شما میگون سلب آزادی از ما کردی، نمیذاری در مالمون هر طور خواستیم تصرف کنیم.
میفرماد من که نیومدم با شما بجنگم، شما رو اذیت کنم، نهی کنم شما رو از آزادیتون. نه آقا، این اريد الا الاصلاح ما استطعت، من میخوام که به اندازه‌ای که میتونم اصلاح کنم، نمیتونم تحمل کنم این همه مشکلات رو برای مردم، کی میتونه؟
این اريد الا الاصلاح ما استطعت،
من به اندازه‌ای که بتونم میخوام اصلاح کنم شما رو.
و ما توفیق الا بالله، خدا توفیقم میده، علیه توکلت و الیه انیب، به اون تکیه کردم و به اونم نظر دارم.
حالا میخوام بیشتر بگه که منطق پیغمبر رو ببینید، این جوریست، افق دیدشون هم اینست، این جوری هم مطلب. یه بحث خیلی مختصر علامه اینجا کردن، اگه جزوه هاتون نگاه کنید بحث خوبیه، مبنایی هم هست این بحث. ایشون میفرمان که اونجا که نوشته از آزادی عمل در انسان، اینجا یه نکته خوبی دارن. ایشون میفرمان که ببین جمله رو نگاه کنید، انسان در مقابل علل و اسباب عالم آزادی نداره. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید نظام عوض کنید، شما نمیتونید یه کاری کنید آبها آب باشد اما تر نکنید، نه، شما نمیتونید که یه کاری کنید گرسنه دون نشید، دست شما نیست. خدا یه قوانینی گذاشته است که برای این که شما نمیرید گرسنه دون بشه و مجبور بشید غذا بخورید. دست شما میسه، یعنی این قوانین تکوینی رو شما ایجاد نکردید. خب میخوا بگه که شما علل و اسباب رو نمیتونی تغییر بدید، ولی در علل و اسباب خودتون رو میتونی تغییر بدید. یعنی میخوا بگه ای قوم شعیب، نمیشه که گران فروشی بکنید، کم فروشی بکنید و قوانین خدا بر شما نشوره. شما چی میگی؟ من اومدم اصلاحتون کنم، من اومدم بگم روی این زمین اگر روابط اقتصادی صحیح اجرا نشه، اگر توحیدی نشید نمیمانی. شما میگوی که برو مزاحممون نشو که بمانی، من اومدم بگم نمیمانید. متوجه نیستید؟ پس علامه میفرماند چی؟ مثال میزنن، دستگاه تغذیه آدمی را متوجه گرسنگی میکند و همین علل اسباب به صورت تشریعی علل و اسباب باشد بهتره، و همین علل و اسباب به صورت تشریعی تنها اموری را واجب کرده که دارای مصالح واقعی است. یعنی دوباره دقت کنین جمله را، علل عالم را نمیشه عوض کرد، نمیشه یه کاری کرد که آبا را نیفته سیل بشه. یک سری قوانین این عالم داره، نمیشه قوانین را به هم زد، نمیشه یه کاری که گران فروشی بکنیم بلا نیاد. اما میشه دین را آورد طبق دین عمل کرد بلا نیاد. میفرماد امور تشریعی یعنی همون دین، برای اینه که شما زندگیتون مطابق قوانین عالم بشه از بین نرید. پس بنابراین جمله را خوب استدامه بده، و در وسع آدمی نیست که آنها را انکار کنن. شما نمیتونی بگو نخیر من میخوام چه کار کنم، من میخوام از این خیابون برم، ولی از این خیابون که به طرف جنوب شهر میره برم، ولی به طرف شمال برسم. نمیتونی این کارا بکنی، چرا؟ حواست پرته. میگوی ای شو ای برو عقب، میخوام همین کارا رو بکنم و به نتیجه برسم. اومده میگه نمیرسی، من اومدم تو رو اصلاح کنم. بلکه آدمی را به حیات اجتماعی سرشته، خدا شما را طوری سرشته است که با همدیگه میتونید زندگی کنید، تنها نمیتونید. شاید بگم خب بعضیا تو روستا تنها زندگی میکنه، آقا اون من سطح فکرا پایینه، یعنی منظورم روستا مثلا یه دو نفر سه نفر بخوان یه گوشه برن زندگی کنن، حق ندارن. چرا؟ چون اینقدر گرفتار مسائل اقتصادی و طبیعیشون میشن که دیگه اصلا فرصت تفکر ندارن. برای همینم میگن آقا ما کنار هم جمع بشیم، به هم کمک کنیم، فراغتاتون بیشتر بشید، اون فرصت فراغت رو صرف تعالی روحتون بکنید. برای همینم از روز اول خدا جامعه آفرید. چرا؟ چون اولین انسان را پیامبر آفرید که این پیامبر چه کار کنه؟ بین آدم ها قوانین بیاره. خب سریعا هم روش کردن جامعه شد. پس ما را جامعه آفریدن، سرشتمون سرشت اجتماعی است، این یک. بعد جامعه قانون میخواه تا چی؟ تا اجتماع به ضد اجتماع نشه. خوب دقت کنید دوباره از اول، ما شدیدن حوائجمون در گرو اجتماع حل میشه، وگرنه شما حساب کن یک یه گوشه بخواد هم نونشا خودش بپزد، هم چاهشا خودش بکرد، هم همه یه کارا کشاورزیشه بکنه، هم گاوشو از این طرف، هم بخواد پزشکیش رو نمیدونم اون مسائلی که نیاز داره، هم مسائل خانه سازیش و لباس دوزیش، همه رو بخواد خودش بکنه. اینقدر کن میشه زندگیش که تمام عمرش صرف چی میشه؟ که همین مایحتاج اولیش فراهم کنه. به همین جهت هم اگه دقت کردین در روستایی که جمعیت کمه خیلی مردم فرصتشون کمه. خب حالا پس جامعه میخوای که فرصت پیدا کنی که در این فرصت رشد روحی کنی. حالا اگه جامعه خودش فاسد شد، به ضد خودش تمام میشه، شما اومدی کنار هم که رشد کنی، حالا از هم امنیت نداری. اگر مسائل اقتصادی در جامعه حل نشه، جامعه در جهت عکس اون که ایجاد شده حرکت میکنه. یعنی درست مردم همون که میخواستن ازش فرار کنن دوچاره شدن. یه حالا کار نمیشه کرد. بله اینقدر یوم حالا اینجا مشکل شما حل میشه، ممکن یه سوال در تقدیر داشته باشه، یه مرتبه اینقدر جامعه پر اشکال میشه که نسبت به این جامعه حالا تکی زندگی کنی بهتره. ولی نه اینکه تکی زندگی کردن خوبه، یه وقت اینقدر باید پول این که مثلا چی؟ مثلا میخوان فاز دوم میدان امام را بکشن از امروز 100,000 تومان ظاهره را اینجور تو ذهنم است، از پول مردم اصفهان میگیرم 100 میلیون تومان 100 میلیون، آره 60 میلیون فاز این طرفش میشه که ساختم و از پول شما در آوردم و 100 میلیون هم پول اون طرف، 100 میلیون تومان از پول مردم اصفهان میگیرم که این مسجده را که شاه عباس ساخته است که خارجی های رفیق خودش بیان ببینن، واقعا پدر و مادر شاه عباس فرنگی بودن، یعنی جدشون اینا، که جد شاه عباس اینا را ساخته است که خود اینا بیان ببینن میگن بارکلا، اون وقت اینا را این خیابونا را اسفالتاشو بکنن، کلی پول خرج کنن، سیمان بکنن، که ماشینا که میره یه مرتبه این مسجد ترک نخوره که خارجی‌ها بگن عجب آدمای بی عرضه ان مسجدشون ترک خورد، ما نمیدونیم باید تا چه جور این چهار تا کاشیا بدیم کی به نفع ما سین چیزا. میدونم حالا خودم میگوی تو اصلا تمدن نداری، یونسکو اینا تو کله من و تو کرده است، خداشون یه چیزای ساختن احمقها مل. یه بار دیگه عرض کردم اینجا سرمایه دارای دنیا اول اومدن عتیقا را خریدن، جودا و یهودی ها مأموره های سرمایه دارا بودن، حتما پیره مردا پیره زنه میدونن را میبودن میخریدن، بعد اینا را به قیمت ارزون خریدن، بعد خودشون عتیقه ها را قیمت های بالا براش گذاشتن، بعد هم گفتن ما پول داریم، خودشون این کار را کردن، خودشون اینا را تجلیل میکنن تا ما را 100 میلیون مثلا پول مردم اصفهان. این که میگم تحقیق کرده میگم از یونسکو و اینا نیست، اگه بود به ما چه، یونسکو میخواد اینجا را بسازه خودش بیاد بسازه، پول شهرداری اصفهان از پول مردم اصفهان اینجا را میسازد که یونسکو بگه باری کلام چه بدبخت ملت اصفهان. خب معلومه حالا این جامعه یه به ضرر اهداف خود جامعه است، بری یه جای زندگی کنی که شهرداری نباشه خیلی بهتر است، مطمئنن اینطوره. اما نه اینکه نفس شهرداری بد است، نفس این که معلومه است کنار هم بیایم بد است، نفس اینا که هیچ کدوم بد نیست. جمله علامه اینه، میخونم این جمله را، مسلم اجرای قوانین از قبلش میخوام بخونم، میفرماد که و در وسع آدمی نیست که آنها را انکار کند، بلکه آدمی را به حیات اجتماعی خدا سرشته و مسلم جامعه قوام نمیگیرد مگر به قوانین. خب و مسلم اجرای قوانین آزادی انسان را محدود میکنه یا نمیکنه؟ 100%، چه قانون خوب چه قانون بد. پس فرقی چیه؟ قانون خوب آزادی افراد را تا حدی محدود میکنه تا جامعه را روش بده، قانون بعد آزادی بسیار را محدود میکنه تا افراد خاص را روش بده، اگه نه نفس محدودیت آزادی یک حقیقت هست برای جامعه انسانهایی که کنار هم اومدن. یعنی پاره از آدمی ها آزادی ها را سلب میکنه تا آزادی های دیگر را محفوظ دارد. چه قانون انسانی چه قانون الهی، یعنی خودم که قانون آورد یه سری قوانین یه سری محدودیت ها پیش میاد برای شما، شما ممکنه بدید به خودت پیش از ظهر بخوابی دستور میاد که نه آقا نمیشه، حتی از نظر اقتصادی قوانین اقتصادی اسلام هم یه سری محدودیت ها ایجاد میکنه، ولی محفوظ نگه میداره اون هدف کلی را. اگر جامعه روی پای خودش موند، اگر جامعه روابطش صحیح شد، اینقدر برکت توش هست که آدم به راحتی حاضر از یه سری آزادی های خودش بگذره. بعد میفرماد که پس فرمایش حضرت شعیب این بود که آقا من اومدم شما رو اصلاح کنم، اصلاح من با چیست؟ با این قوانین شریعه. حالا دیگه خودتون فکر کنید، بحثا یه خود احتیاط دارید که خود عزیزانم هی فرصت تو هفته فکر کنن تا یواش یواش اون چیزایی که ما نمیتونیم بگیم گیر شما بیام ان شاء الله. نسال و کبنت او یا الله یا الله یا الله یا رب.